سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحسنين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض شد که سه جور میتوان این مسئله بحث صحیح و اهم رو تعبیر کرد و با هر تعبیری خلاصه بخشی از اقوال را وارد نزاع کرد و شاید اون تعبیر جامعی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به کار بردن با توجه به این که اصرار داریم این بحث را مستقل از بحث حقیقت شرعیه بدانیم و این بحث را متفرع نداریم بر حقیقت شرعیه، خلاصه تعبیر جامعی باشه که بهترین تعبیر به حساب بیاد که ما اصل رو در استعمالات شارع چه بدانیم. آیا اصل در استعمالات شارع معنای صحیح هست یا اصل در استعمالات شارع معنای اهم است؟ اگر اصل در استعمالات شارع را معنای صحیح بدانیم، یا حالا فرق نمی کنه که وضع برای صحیح تحقق پیدا بکنه یا لفظ در معنای استعمال بشه که در صحیح انطباق پیدا بکنه ادعاءً و از باب مبنای مختار در بحث مجاز که در واقع ادعا در مرحله تبیین مراد جدی تحقق پیدا میکرد، یا لفظ در معنای خودش استعمال بشه و با تعدد دال و مدلول خلاصه مراد استعمالی و به تبع مراد جدی روشن بشه. انشاءالله در جای خودش توضیح خواهیم داد که مثلا این تعدد دال و مدلول الزاماً به مرحله مراد جدی سرایت نمی کنه، در حد اراده استعمالی هم می تواند روشن کننده باشه که انشاءالله بحث بعداً در مسئله تخصیص عام به مخصص متصل و فرقش با تخصیص به مخصص منفصل اینها بیان میشه. در جای خودش اینها توضیح داده میشه. مسئله تعدد دال و مدلول از فصلت الله خمسین عام یه نقطه جلوتر از مسئله بحث اراده جدی است. اختلافش میره در مرحله معنای تصوری و اشتراقش میره در مرحله اراده استعمالی. حالا ای حال اگر ما گفتیم اصل در استعمالات شارع چیه؟ اصل در استعمالات شارع به چه معناست؟ آیا اصل در استعمالات شارع معنای صحیحه یا معنای اهم؟ دیگه فرقی نمی کنه که ما استعمال را چطور تحلیل کنیم. بگیم استعمال استعمال در ماخوذ علیه، استعمال در غیر ماخوذ علیه، استعمال در ماخوذ علیه هست ادعاءً با همون مبنای مختار، استعمال در خلاصه تبیین مراد استعمالی است از باب تعدد دال و مدلول دیگه تفاوتی نمی کنه. اگر ما مبنامون بر این قرار داریم که خلاصه اصل در استعمالات شارع چیست، اصل در استعمالات شارع چیست، مطلب روشن میشه. از همینجا معلوم میشود که اشکالی که محقق نائینی بیان فرمودن، اشکال آقا مرحوم آغازی‌ها رو جواب دادیم امروز که ایشون بر اساس مبنای مختار در بحث مجاز که بحث محقق مسجد شاهی بود که اگر کسی مجاز را استعمال لفظ در ماموزه الله ولی از باب ادعاء تطبیقش بر خلاصه فرد ادعایی بدونه میگفت این لغوه، ما جواب دادیم نه هیچ لغویتی پیش نمیاد، این مطلب هیچ خلاصه تأثیری در بحث ما نداره که دیروز توضیح داد. محقق نائینی یعنی اشکال دیگری کرده که بر مذهب باقلانی را نمیتونید وارد کنید، چون در بحث باقلانی ما قرین دنبال قرینه ایم، قرینه یا قرینه در واقع خاص است که قرینه خاص دیگه مراد رو روشن میکنه و تبدیل میکنه دیگه جایی برای ابهامی باقی نمیمونه که کسی شک کنه در این که حالا معنا چیه، مراد چیه. چون فرض بر اینه که کلام محفوظ به قرینه خاصه ایست که قرینه خاصه همه مراد رو تبدیل میکنه. اگه قرینه خاصه باشه، اگر قرینه قرینه عامه باشه که محل دعواست، که ما میخواستیم بگیم قرینه عامه چه کار است، ایشون میفرماد با فرض وجود قرینه عامه و اجمال قرینه عامه که آدم شک بکنه، نمیدونیم قرینه عامه چه مقداری رو تبیین میکنه، دیگه امکان تمسک به اطلاق لفظی وجود نداره. لذا شما چرا بحث صحیح و عام رو میخواید پیاده کنید؟ چون فرض بر اینه که کلام شما محفوف به قرینه ایست که اون قرینه قرینه بفرمایید عامه است و تو تبیین قرینه عامه گرفتاری محققم. توضیح فرمایش ایشون هم اینه که میدونید ثمره بحث صحیح و اهم اینه که در جای خودش میگیم که صحیحی امکان تمسک به اطلاق نداره، اهمی امکان تمسک به اطلاق داره. در جای خودش بحث میکنیم شاید تو ادامه، به خاطر اینکه صحیحی اگه شک کرد در دخالت قیدی یا شرطی، در واقع شک میکنه در اصل مسما. اما اهمی اگر شک کرد در دخالت صوره، چون فرض بر اینه که موضوع له اهمه، لذا اصل مسما براش محرزه، قید زائد بر مسما میشه. برای اهمی صوره میشه مثل ایمان برای عقبه. برای صحیحی شک در جزئیت سوره، شک در معنای در عقب است. کسی نمیتونه در اصل مسما به اطلاق لفظی رجوع کنه، باید در قید زائد بر مسما به اطلاق رجوع کنه. لذا ثمره این نزاع که انشاءالله بعداً روش کلی بحث میکنیم، فل جمله مشهور اینطوری معتقدن که در بحث صحیح و اعم ثمره این است که صحیحی نمیتواند به اطلاق اند شک در جزئیت یا شرطیت چیزی رجوع کنه، جهت اینکه شکش برمیگرده به اصل مسما، اما اهمی میتواند به خاطر اینکه شکش برمیگرده به قید زائد بر اصل مسما. این ثمره است. محقق نائینی اشکال کردن که اگر شما قرینتون قرینه عامه بود و در خلاصه مسئله رو بردید سر قرینه عامه، دیگه چطوری میخواد به اطلاق لفظی رجوع کنید؟ فرض وجود اطلاق لفظی فرض بر این است که خلاصه جمله قرینه‌ای وجود نداشته باشه. اگر بخواد اینطوری به اطلاق لفظی مراجعه کنید که نمیشه. اطلاق مقامی که اصلا ربطی به بحثا نداره، چه صحیحی چه اهمی، اگر بحث رفت سر اطلاق مقامی اون دیگه مطلب دیگریست که محل دعوای ما نیست. اما اطلاق لفظی که محل بحث و دعوای ماست، با این تصویر و تحلیل شما قابل رجوع نیست. امام رضوان الله تعالی علیه جواب خوبی دادن به محقق نائینی که جواب درستی هم هست و اون این است که نه محقق نائینی، ما قرینه ای که داریم میگیم قرینه ایست که میخواد مراد را تبیین کنه. مراد با قرینه که تبیین میشه یا مراد صحیح یا مراد اعمه. ببینید ما وقتی مسئله باقلانی را بردیم سر مسئله تعدد دال و مدلول، با قرینه میخواییم ابواب تعدد دال مراد رو مشخص کنیم. وقتی که مراد را مشخص کردیم با تعدد دال و مدلول که در جای خودش بیان میشه روال تعدد دال و مدلول چیه، بعد مرادمون مثلا شد صحیح. یه قرینه ای بود که این قرینه تبیین میکرد مراد مولا تام الاجزاء و شرائط، تمام. اون موقع این تام الاجزاء و شرائط رو از مجموع کلام به دست میاریم، میگیم صلات دعا شد قرینه که در جمله ما بقیه اجزاء و شرائط داد، اما این قرینه به ما داد سرجمعش تام الاجزاء و شرائط، تمام شد. اگر قرینه عامه ما به ما داد تام الاجزاء و شرائط را و بعد ما میگیم آقا پس مراد صحیحه، این تمام. حالا اگه در یه جایی شک در سوره کردیم، چون مراد صحیحه امکان تمسک به اطلاق وجود نداره. ببینید ما قرینه عامه مون رو ابواب تعدد دال و مدلول قرینه عامه ها نخواسته، قرینه عامه مون رو از باب تعدد دار و مجبور فقط در حد این داریم ازش استفاده میکنیم که مراد متکلم و مراد مولا در استعمالات صحیح یا عرض. اگر ما فهمیدیم قرینه عامه ما به ما دار که مراد متکلم ما در استعمالات صحیحه، قرینه عامه وجود داشت که میگفت مراد صحیح، یا قرینه عامه وجود داشت که میگفت مراد عامه. خیلی خوب، اون موقع در یه جای دیگری اگر ما شک در سوره کردیم حق داریم بگیم که چون مراد متکلم ما در استعمالاتش به خاطر قرینه عامه عامه، سوره میشه قید زائده بر مسمی. کما این که اگه در یه جای دیگری شک در سوره کردیم و بنا رو بر این گذاشتیم که قرینه عامه میگه مراد متکلم ما در استعمالاتی صحیحه، بفرمایید سوره میشه جزء مسما و نمیشه به اطلاق تمسوده. به عبارت بسیار روشنی که از آیت الله فاضل استاد بزرگوار رو توضیح میدن، خیلی توضیح روانی در اشاره هم نمی کنم به بیان محمد نائینی، اما توضیح کلام استادشون حضرت امامه. ما وقتی بین قرینه خاصه و قرینه عام تفکیک قائل میشیم به خاطر همین. در قرینه خاصه معناش اینه که مولا دعا رو با صلات گفته، بعد رکوع و سجود و قرائت و قیام رو با قرائن خاصه بیان کرد. بله اینجا دیگه شکی پیش نمیاد، چون فرض بر اینه داریم صحیح را با قرائن خاصه به دست میاد. اما اگر صحیح با قرینه عامه به دست آوردیم، همین مقدار عباد تعدد دال و مجلول مولا به ما نشون داد که مرادش تامل اجزاء بشر است. وقتی از باب تعدد دال و مجلول مولا مرادش شد تامل اجزاء بشر، اینطوری میشه. یه جمله هم بگم باز اب نداره، یه بار دیگه هم گفته بودم، این جمله دوباره تکرار میکنم دوستان ذهنشون رو درست کنن. ببینید دوستان، تعدد دال و مجلول ما یه مفهوم تصوری داریم، یه در واقع ظهور استعمالی داریم که مفردات دارن، بهشون میگیم ظهور تصوری. یه ظهور استعمالی داریم که وقتی کلام منقطع میشه منعقده. تعدد دال و مدلول در این حد کار میکنه که وقتی به شما میگه متکلم حق داره مادام این که مشتقل به کلامه، به جملهش هرچی میخواد اضافه کنه و تا کلام منعقد نشده و تمام نشده شما نمیتوانید در واقع اراده استعمالی متکلم رو بفهمید که متکلم اراده استعمالیش به کجا خورده. مثلا مثال بزنم اینو باز یاد بگیریم. مثلا بنابر مسلک مشهور که میگن استعمال لفظ در غیر ماجوز علیه، اگر متکلمی داره حرف میزنه، کلمه اسد از زبونش اومد بیرون، الان معنای تصوری اسد حیوان مفترس، اما اگر متکلم تو این جمله که داره صحبت میکنه مجاز شد قرینه ای بیاره، یک دقیقه دیگه قرینه رو آورد و با قرینه شما فهمیدید که مستعمل فیه اسد رجل شجاعه علل مشهور، حق داره متکلم، چون مادامه به این که مشتقل به کلامه باید قرینه بیاره تا کلامش تمام نشده شما نمیتونید گردنش بندازید. حالا این که از این قاعده در میاد که متکلم مادامه این که مشتقل به کلامه فله و ان یلحق به کلامه ما شاء من القرائن، خب این قانون اگر با فرض مجاز مشهور به کار بده نشون میده مستعملون فیه این الفاظ چی هم قراره. اگر این قانون با مبنای ما به کار بره نشون میده ادعا کجا تطبیق، یعنی معنا رو کجا منطبق کرده. اگه با تعدد دال و مدلول به کار بره نشون میده مجموع جمله از باب تعدد دال و مدلول چه خواسته بگه. این باز فرق داره با مراد جدی. متکلم وقتی با تعدد دال و مدلول یا با آوردن قرائن مجموع کلامش رو براش یک ظهور استعمالی درست کرد، ظهور جدیش و اینکه این ظهور استعمالی مراد جدیشه با قاعده تطابق بین ارادتین درست میشه.
ما الان که داریم بحث میکنیم، هر چه داریم بحث میکنیم تو این محدوده داریم بحث میکنیم، لذا الزاماً مسئله را به مراد جدی بر نمیگردانیم، الزاماً بر نمیگردانیم. همین مقدارش برامون کافیه که بگیم آقا متکلم با قرینه مجاز علل مشهور، با قرینه ادعا علل مذهب ما، با تعدد دال و مدلول بازم بنابرای یه روال عقلایی میتواند دست از ظهور تصوری کلماتش برداره و یه ظهوری مطابق با قرائنی که کلام رو به اون محفوف میکنه در مجموع کلام به وجود بیاد، حیلی هم نداره. الان که داریم با محقق نائینی صحبت میکنیم اینه که آقا جان الان شما وقتی با قرینه عامه کار کردید و با قرینه عامه نشون دادید که کلام ظاهر در اراده صحیحه یا کلام ظاهر در اراده اهمه، بسیار خوب، این کلامی که ظاهر در اراده صحیحه اگر در یه جایی شک در صوره کردید بگید نه. چون ظاهر بوده اراده مولا در صحیح در کلماتش از باب قرینه عامه، شک در جزئیت صوره شک در اصل مسماست. یا اگر کلام به خاطر قرینه عامه ظاهر شد در اراده اهم، شک در جزئیت صوره شک در قید زائد بر مسماست. لذا همانطوری که امام بزرگوار فرمودند و تلامذه ایشون اساتید بزرگوارمون صاحب المحصول و مرحوم آیت الله فاضل اینها هم خوب توضیح دادن، این بیان محقق نائینی وارد نیست و اشکال محقق نائینی وارد نیست، کما این که اشکال مرحوم آغازی ها که در باب حقیقت ادعایی میخواست اشکال کنه و مسئله به لغویت بکشونه وارد نیست. این تعبیر که ما بگیم اصل در استعمالات شارع چیه؟ به عبارت اخرى ظهور استعمالی جملات شارع در چیست؟ ظهور استعمالی جملات شارع در چیه؟ این میتواند همه اون مطالب را بگیره. ایتا. یه نکته ای که خدمت ما رو شما عارضم و بلکه نکاتی که اینجا من تذکر فقط بدم اینه که تا اینجا ما چهار مبنا رو بررسی کردیم، چهار مبنا، مبنای وضع تعیینی را معلوم شد، بگو مبنای وضع علل مشهور، مبنای وضع حالا چه تعیینی چه تعیونی، اگه تعیونی را وضع دانستیم خواهش میکنم. یکی این که مبنای وضع روشن شد که اگر کسی وضع رو قائل شد بگه میتونه بگه موضوع اون لحن. یکی مبنای در واقع این که وضع تعیونی را کسی وضع ندانه و حقیقت تعیونیه را به تعبیر مرحومت الله فاضل به تبع استادشون حضرت امام قائل میشه، حقیقت تعیونیه را اگه کسی قائل شد دیگه اینطور. اون موقع گفتیم کلمه اسم به درد میخوره که بگیم اینها اسم برای خلاصه صحیحن یا اسم برای اهمن، این دو مطلب. سوم این که مبنای سوم این که یک کسی خلاصه بخواد بحث مجاز را ملتزم بشه، چه مجاز با مسلک مشهور چه مجاز با مسلک ما. در مجاز با مسلک مشهور اشکال در اینش برمیگشت که اینا اسم نیستن، حقیقت نیستن، معنای حقیقی نیستن، ولو ما معنای حقیقی رو اعم از وضع بدانیم ولی چون مجاز قائلیم. مجاز با مسلک ما باز همین بود به اضافه شبهه لغویت که محقق عراقی ارائه کرد، این اشکال سوم بود. مبنای چهارم بحث باقلانی بود که اصلا مسئله را به تعدد دال و مدلول میکشوند و مسئله را به استعمال مجازی علل مشهور نمیکشوند. این چهار حرف رو زدیم. امام رضوان الله تعالی علیه نشون دادن مجاز در مسلک ما که حقیقت ادعاییه باشه با تعدد دال و مدلول هیچ فرقی ندارن. تعبیر خیلی قشنگی هم که ایشون در عباراتشون دارن همین، مجاز در اصطلاح ما که حقیقت ادعایی باشه با بحث باقلانی تفاوتی ندارن، تفاوت ندارن در تعبیری که ما میگیم. ما میگیم اصل در استعمالات شارع چیه. این چهار قول رو تونستیم با این تعبیر امام درست کنیم که اصل در استعمالات شعر صحیح است یا اعمه. این تمام.
باقی میمونه یه قول پنجمی که اینو باید اینو داره روش دقت کنیم. اون قول پنجم این است که اگر ما قائل شدیم به حقیقت لغویه و قائل شدیم به این که این معانی مستحدث نیستن، ما اختیار کردیم این حرف رو، اگر قائل شدیم به این که این معانی مستحدث نیستن و از قبل وجود داشتن و اختلاف این معانی در شرع ما با اختلاف این معانی در سایر شعرها مثل اختلاف مراتب صحت در شرع ما، اگر ما قائل شدیم این معانی مستحدث نیستن، اینجا چه تعبیری باید به کار ببریم؟ اینجا باید چه تعبیری به کار ببریم؟ خب اینجا خدمت مبارک شما عارضم، نکته مهمی که هست اینه که خب بر این اساس اینا موضوع لهن برای معانی خودشون الفاظ وضعی داره، اما این بحث وضع شرعی نیست، این وضع وضع بفرمایید لغویه نه وضع شرعی، یعنی بر اساس مسلکی که اختیار کردیم این شد که صلات، صوم و حج معنای لغویشون عمل مخصوصه. موضوع هستن اما به خاطر به تعبیری که انسان و المحصول خوب به کار میبرن بگید حقیقت لغویه یا عرفیه. حالا حتی اگر خواستید نخواستید تعبیر لغت هم به کار ببرید، به خاطر اینکه دعا را هم داشته باشید بگید حقیقت عرفیه هست، ولی بالاخره موضوع هم برای معانی عرفی، نه اینکه موضوع باشن نباشن، نه در خود موضوع له به کار رفتن، منتها موضوع له عرفیشون نه موضوع له شرعیشون، چون گفتیم که دیگه اینا مستحدث نیستن و از قبل از شرع اسلام هم این ماهیات وجود داشتن و عرف و عرف به کار می برده اینها رو. خب بنابراین یه بحث این تا اینجاش روشنه، اما یه مطلبی وجود داره و اون این که اگر کسی آمد و گفت که صاحب المحصول هم چنین سوالی رو مطرح کردن، جوابش اونو داری مبهمه، بیان کردن که خب اگه کسی گفت چرا شما پس اگه اینطوره دعوا رو منحصر میکنید به الفاظ عبادات و معاملات، شما بیاید درباره عناوین دیگری مثلا عنوان کر و درباره عناوین دیگری مثل این عناوین هم این بحث رو سرایت بدید، در آخر بحث صحیح و اعم سوال اینه چرا شما این بحث رو محدودش میکنید به یه چیز خاص، مثلا یه عنوانی مثل عنوان کر رو شما به بحث بذارید، بگید آیا این برای صحیح یا برای اعم. ایشون یه جوابی میده، جوابش اینه، جوابی که ایشون میدن میگه چون شارع در این معانی در واقع تصرف نکرده، شارع چون در این معانی تصرف نکرده ما خلاصه دیگه جا نداره بگیم اینا برای صحیح وضع شدن یا برای اعم، و لذا خلاصه یه شاهدی هم میارن در ادله‌ای که انشاءالله بعداً ذکر میکنیم صحیحی ها میارن که بخوان الفاظ مثلا عبادات رو مقایسه میکنن با الفاظی که برای مقادیر و اوزان وضع میشه، چطور الفاظی که برای مقادیر و اوزان وضع میشن الفاظ صحیحی هن، یعنی حد و حدودشون معلومه، یه متر و یکی دو و کر و فلان این عناوین مقدار مشخصی هن، الفاظی رو که برای مقادیر و اوزان وضع میکنن بعدا تو ادله میاری صحیحی بهش تمسک میکنه، میگه چون لفظ صلات مثلا مثل لفظیست که برای مقادیر عرفیه وضع میشه که اینها تحدید میشن عرفن،
و با تحدید عرفی به کار میرن. هست صاحب المحصول حالا کار ندارن به خود این ادعا، میخوام بگن این شاهد بر اینه که اون که اینجاها نه شعار تصرفی نکرده، این خارج از بحث ماست و دیگه ما بحث و سرایت نمیدیم به همه این جاها. مثل که یه موارد مشخص و روشنی وجود داره خارج از محل نزاع، شارع هم تصرفی نکرده، ما هم اگر بخوام استدلال کنیم به اینا استدلال میکنیم ایشون. خب این حرف حالا خودش درستی یا غلط بمانه، اما شما این حرف رو برگردونید به اون مطلب که ما بنابر مسلک مختارمون اگر برای این معانی حقیقت عرفی قائل شدیم و گفتیم این معانی مستحدث نیستن، یعنی شارع نیورده این معانی رو، ما چطور تو اول بحث میایم میگیم حتی بنابر این که ما قائل به حقیقت عرفیه باشیم، حتی بنابر این که قائل به حقیقت عرفیه باشیم و این معانی را قبل از شرعمون معانی عرفیه بین العرف رائج بین العرف بدانیم، بحث صحیح و اهم رو میاریم و ادعا میکنیم که بر اساس حقیقت عرفیه میتونیم بگیم آیا این الفاظ موضوع برای صحیح هن یا موضوع برای اهم. خب موضوع برای صحیح عرفی یا موضوع برای اهم عرفی؟ ولی وقتی میرسید به عناوینی مثل مثلا پر و اینها، استدلال میکنیم به این که چون شارع اینجا تصرفی نکرده و چیزی اضافه نکرده، اینها از بحث ما بیرون، اینو دور در نمیاد. در آخر بحث نوع مطلب اقتضا میکنه به این که اگر یه چیزی در محدوده عرف معنا میشد و شارع دخالتی درش نمیکرد، از بحث بره بیرون. خب اون موقع بحث حقیقت عرفیه ما که اصرار میکنیم برای که این معانی مستحدث نیستن، نباید محل بحث باشه. اما حتی در الفاظ عباد، اما اگر این مطلب آخرمون، اما اگر بگیم نه خیر، کاری به شارع نداریم، تعبیر عوض کنیم، بگیم بنابر مسلک مختار ما که حقیقت عرفیه هم باشن، اما نه در حقائق عرفیه ما سعب و زیغ داریم، تو بعضی ها سعب و زیغ نداریم، شارع رو بذارید کنار. من میخوام مطلب آخر ایشون رو درست کنم با مطلب اول ایشون. شما نگید به خاطر اینکه شارع تصرفی نکرده یا کرده، نه، بگید معانی عرفیه دو درست، بعضی از معانی عرفیه سعب و زیغ دارن، به جهت سعب و زیغشون محل دعوا که آیا عرفن وضع برای اهم یا وضع برای صحیح. بعضی معانی عرفیه مثلا اسماء مقادیر و اوزان، حالا من احتمال میدم تقریر المحصول یه مقداری ضعیف اینجا باشه، تو خیلی واضحه میومدن، حالا به بقیه تقریرات هم مراجعه بفرمایید. مطلب اینطوری میشه که ما بنابر مسلک مختارمون در حقیقت عرفی بودن صلات و صوم و حج میگیم دعوا داریم، اما در اسماء اوزان و مقادیر مثلا میگیم دعوا نداریم، نه به جهت اینکه شارع تصرفی تو اینا نکرده، به جهت اینکه پیش خود عرف این معانی محدده. پس این حد وسط این که لیسل شارع تصرفون در این مطالب رو بذارید کنار، بنابر مسلک مختارمون ها. بله این مطلب پایانی با مسلک مشهور درست در میاد. مسلک مشهور اینه که عبادات و عبادات مستحدثن و شارع آورده. حالا که شارع آورده یا از باب وضع یا از باب حقیقت تعینیه یا از باب استعمال مجازی یا از باب تعدد دال و مردود، هیچ اشکالی نداره، یه ماهیتی که شارع آورده، چند تا راه هم برای آوردنش هست، یا وضع کرده یا حقیقت تعینیه قائلیم یا استعمال مجازی قائلیم یا تعدد دال و مردود قائلیم، هیچ اشکالی نداره. اون موقع میتونیم بگیم اینجا چون شارع آورده، شارع آورده مطلب اینطوره، در اسماء اوزان دیگیم عرفی هم اینطوره. باز هم عرض من اینه، این حرف با مسلک مشهور دلو اولش به نظر میاد هر خوبیه باز غلطه. چرا غلطه؟ چون در عبادات که شارع هم نیاورده باز شما گیر میکنید. عذر میخوام تو معاملات. ببینید تو معاملات هم اگه شما بخواید این بحث رو پیاده کنید باز را دارید پیاده بکنید، با اینکه معاملات ماهیات مخترعه نیستن. عمده مطلب اینه که بنابر مسلک مختار ما که حقیقت عرفی قائلیم، یا بنابر مسلک مشهور در معاملات که دیگه مشهور در معاملات معتقدن که اینا ماهیات عرفی هستن، ماهیت شرعیه نیستن. همین که یک ماهیت عرفیه ای سعه و زیغ پیدا کنه، سعه و زیغ پیدا بکنه، میشه این نزار رو درش پیاده کرد. سعه و زیغ پیدا کردن یک ماهیت عرفیه چه عبادت چه معامله کافیه برای اینکه این بحث درش پیاده بشه. اما اگر یه اسمایی داشتید مثل اسماء مقادیر و اوزان که سعه و زیغ ندارن، خب دیگه نمیشه این بحث درشون پیاده کرد، اون مطلب منسجمی میشه. پس ما قبول داریم که بنابر مسلک مختار که مسئله حقیقت عرفی مطرح باشه، بحث وضع درسته، وضع عرفی هم درسته و ما با وضع کار میکنیم، تا آخرش هم با وضع کار میکنیم، بحث هم قابل تصویره، پایانش رو اصلاح میکنیم. یه چند تا ملاحظه دیگه دارم چون فقهمون، من یه مداری امروز زودتر میخوام مرخص بشم از خدمت دوستان، چند تا ملاحظه دیگه دارم. حالا به نظرم میرسه به خاطری که حق فقه ادا بشه اجازه بدید من همینجا این مطلب خلاصه روالی رو تمام بکنیم. چند تا نکته اینجا وجود داره، اون نکات رو انشاءالله به عنوان یه سری ملاحظات تکمیلی عرض کنیم برای جلسه بعد که بحث هم ادامه پیدا بکنیم. یه صلواتی خط بفرمایید. از شما اجازه میخوام امروز با کسب شرمندگی ما یک برنامه تهرانی برامون پیش اومده، با یکم زودتر حرکت کنیم، میخوام یه 20 دقیقه هم فقط برسیم استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد